اینجا که من متوجه شدم سناریو سازی یعنی ما بیایم یک مثلا برنامه‌ای که قبلا تو ذهنمون بود چه جشن تکلیف دو ساعته برای بچه برگزار کنیم، اینو تبدیل بکنیم به یه فرایند،
به یه فرایند
داستانواره بکنیم، بگیم خب یه پسی داره یه پیشی داره، از قبلش مثلا یه آمادگی میخواد، خود این یه فرایند زمانبری هستش. با چه هدفی؟ با هدف این که ما دنبال تربیتیم دیگه، دنبال آموزش که نیستیم، نمیخوام چند تا دیتا چند تا داده از ما منتقل بشه به مخاطب، نه میخوایم توی فرایندی قرارش بدیم که این فرایند موجب تغییراتی در وجود. خب گام به گام بریم سراغش، یا میخواد اول اون سناریو اردوی اقتصادی و اینا هم یه توضیح بدید فکر کمک بکنم.
بله تو اردوی اقتصادی هم بخوام به صورت خیلی مصداقی هم توضیح بدم اینطوری، ما به اصطلاح بچه ها رو به گروه های بین 6 تا مثلا 8 نفر تقسیم کردیم. مسئلمون چی بود؟
در یک اردو؟
در یک اردو بچه ها مسئلمون این بود که بچه های ما در حوزه به اصطلاح عقل معاش یا مدیریت اقتصادی دچار اشکالن. حالا اینا تو جنس دختر و پسرش هم با هم متفاوته دیگه، یعنی ما بنا به معارف دینیمون در حوزه مثلا پسران مسئلمون حوزه تدبیر معیشت به این معنا که برن دنبال درآمد و رزق و روزی و تلاش بکنن و اینا، بعد اون مسئله هست که اونا برن و واقعا سعی کنن با مشکلات مواجه بشن، درآمد به دست بیارن که خرج یک زندگی رو باید پرداخت کنن و بدن. در دختران به عنوان کسانی که در آینده به عنوان همسر قرار میگیرن و باید بتونن مدیریت کنن این هزینه ها رو، به معنی که بالاخره همسر یک درآمدی داره، او باید در مسیر زندگیش اینها رو مدیریت کنه. در حوزه دختران مدیریت اقتصادی ما میره سراغ این که در دخترها ما دیگه مسئلمون درآمدزایی نیست، مسئلمون مدیریت هزینه است. توی پسرها ما نقش آفرینی به این معنی که او باید درآمدزایی بکنه رو عنوان یک سناریو در نظر میگرفتیم. حالا البته بعدها در فضای محتوایی سناریو نویسی تو شما خودتونم بالاخره تو این عرصه صاحب فضلید و میدونید این موضوع رو که گاهی وقتا ما تصمیم میگیریم که بر مبنای 3 یا 4 هدف شروع کنیم طراحی کنیم یک رویداد رو، یک برنامه رو، ولی وقتی وارد کار که میشیم عملا ناخواسته البته خیلی وقتا جدول اهدافی رو که ما تونستیم تبیین کنیم، حالا لزوماً به معنی تحققش نیست چون این خودش باز یک جای مباحثه مفصل داره که ما در عرصه تربیت داریم تحقق میبخشیم یک هدف رو در مخاطب یا براش تبیین میکنیم. تو حوزه تبیینی گاهی وقتا شما در یک رویداد میبینید بالای 20 هدف تربیتی رو داری به مخاطب مرور میکنی و تمرین میکنی که این اتفاق ویژه‌ایه. خب ما مثلا بر مبنای عقل معاش شروع میکنیم و مسئله مدیریت اقتصادی با دانش آموز گفتگو کردن و در کنارش مدیریت اقتصادی رو داریم بحث میکنیم، در کنارش داریم کار جمعی و گروهی رو بحث میکنیم، در کنارش داریم حوزه به اصطلاح بفرمایید که کمک به هم نوع رو براش برنامه‌ریزی میکنیم. موضوع اصلا تعداد زیادی صرف است، لذا وقتی دارم موضوع رو در تربیت اقتصادی توضیح میدم، تربیت اقتصادی بهانه ایه برای اینکه مخاطب ما چندین هدف رو به اصطلاح مرور بکنه و پیش بره. خدمت شما عرض کنم تو اردو تربیت اقتصادی به نامون اینجوریه که ما بچه ها رو به گروه های بین 6 تا 8 نفر تقسیم میکنیم، اونها خودشون تبدیل میشن به یک کشور، رئیس جمهور داریم، وزیر اقتصاد داریم، سخنگوی دولت داریم، مثلا رئیس محیط زیست داریم، وزیر ارشاد داریم، بعد در نسبت با این نقش ها در اردو کار تعریف میکنیم برای مخاطب. و رئیس جمهور، حالا این که میگیم نقش ها رو داریم، ما نقش ها رو داریم، اونها هن که در یک فرایندی که براشون تعریف میشه نقش ها رو به اصطلاح به آدم های مختلف نسبت میدن، یعنی خودشون انتخاب میکنن که رئیس جمهور باشه، که مثلا سخنگوی دولت باشه، که وزیر اقتصاد باشه. بعد فرآیند اردو به این سمت پیش میره که اونها باید با یک هزینه اولیه و یک سرمایه اولیه که ما در اختیارشون قرار میدیم،
یعنی واحد پولی مشخص تعریف میشه.
بله واحد پولی مشخص تعریف میشه، ادبیات خاص در اردو تعریف میشه، یعنی ما یه ادبیات مشترکی بعد از یک مدت پیدا میکنیم. بچه‌ها در نیمروز اولی خورده گنگن، اردو تقریبا 2 روز و نیم تا 3 روز طول میکشه، گنگن نسبت به کار. ولی از نیمروز دوم دیگه، نیمروز به اصطلاح روز اول که تیکه دوم بعد از ظهر، تقریبا با ادبیات مشترک همه گفتگو میکنن. آره، کسی در مورد پول ریال و تومان حرف نمیزنه، با اون واحد پولی که ما در اردو تعریف میکنیم.
چی میذاشتی شما اسمشو؟
جای مختلف متفاوت بود. اون مجمع مشترکی با حضرت عالی بودیم، رسا بود اسم واحد پولمون. بعدها تو گروه های دیگه ما با عنوان دانی واحد پولمون بود که 10 دانی بود، 8 دانی بود، 5 دانی بود. بعد بچه ها شروع میکردن به اصطلاح طراحی عملیات و یه سری کارهای مختلف رو باید انجام میدادن. مدلمون هم مدل کارگاه محتوایی توش بود، هم بازی درش داشتیم و هم خدمت شما. بازی هم که البته خودتون میدونید بیشتر بازی گروهی تیمی، اصلا بازی معمولی که مثلا فوتبال و والیبال و اینجور چیز هم نیست. بازی ها همش پشتوانش بر مبنای یک هدفیه که ما در اردو براش طراحی میکنیم. ادبیات مشترک اقتصادی درست میشه، مثلا مناقصه براشون یه مسئله مهمی میشه، چون مناقصه به عنوان بخش درآمدزایی مجموعه اینا میشه. بهره برداری از به اصطلاح فرایندهایی که در اردو به اینا کمک میکنه برای اینکه اینا به اصطلاح درآمدشون بره بالا، مثل نظم. مثلا ما امسال اردویی که برگزار کردیم برای بار چندم در یکی از استان‌ها، مثلا بازرس داشتیم. بازرس کارش چی بود؟ ما گفتیم آقا مثلا در سال گذشته نگاه می‌کردیم آقا باید نظم دهی به این که بچه‌ها سر وقت بیان و سر وقت برن، هی مربی‌ها داشتن تر. گفتیم آقا این کار ما نیست. هر گروه بازرس داره. بله، بازرس باید اون کارو انجام بده و ما دیگه در نقش نداریم. نقش بازرس میتونه موجب ضعف یک گروه بشه یا موجب قوت یک گروه بشه، که خیلی وقتا حالا امثال به تجربه برامون ثابت شد که اتفاق خیلی میشه. ببین این یعنی این که من دارم از لحظه ای که مخاطب رو وارد این رویداد و اردو میکنم تا لحظه ای که او میخواد بره بیرون، با مجموعه از مفاهیم در قالب یک زیست، در قالب یک زندگیه، روایت زندگی، اینها رو چیکار میکنم؟ باهاشون تعامل میکنم و در نهایت من اثر تربیتی رو در مخاطب خودم میبینم.
خیلی عالیه. یعنی احساس میکنم همه بینندگان محترم این گفتگو هم حرف حقیر رو تصدیق بکنن، که ما واقعا وقتی شما داشتید توضیح میدادید داشتیم میفهمیم کردیم که اصلا تربیت همینه دیگه. ما باید سرفصل‌های مختلف بذاریم برای هر کدوم یه اردو، یه مثلا فرآیند اینجوری تعریف بکنیم تا حد بتونیم به این نقطه برسیم که بگیم اصلا تربیت همین بود دیگه. اصلا ما چرا داشتیم صحبت میکردیم؟ یعنی نقش گفتگو اینا دیگه خیلی کم رنگ میشه، خصوصا که میدونیم گفتگو صحبت شاید تو آموزش نقشش شده، تو تربیت خیلی نقشش کم رنگ میشه. واقعا اگه ما وارد وادی و میدان تربیت میشیم، در اصل باید وارد همین فضاهایی بشیم که بتونیم فرایندهای این مدلی تعریف کنیم.
یه مستاق بارز، حالا باز شاید برای بچهای که تو جنبه مباحث دینی دارن کار میکنن براشون خیلی روشن خواهد بود با این مثالی که من میزنم، شما دوستان ما و به اصطلاح بچه های دین مدار ما، حزب اللهی ما، خیلی هاشون شاید اصلا تو عمرشون کسی براشون کلاس موکبداری نذاشته، که ما کلاس موکبداری نرفتیم. که موکبداری فقط هم به پخت و پز و پخش کردن غذا نیست، یه سلسله رفتارهایی رو بعد از یک مدت در مخاطب که داره کار موکبداری انجام میده داره اون رفتار رو ایجاد میکنه. مثلا یه موقع ما در داستانها در مورد حاتم طاهی میشنیدیم که حاتم طاهی مثلا اینطوری بود، حاتم طاهی اونطوری بود، مثلا به فقرا کمک میکرد. ولی واقعا وقتی ما در اتفاق اربعین روبرو میشیم با یه فرایندی، با یه زیستی به اسم زیست موکب، این موکب زیسته، رفتار با زائر امام حسین، نوع صدا زدن، نوع پذیرایی کردن. شما مثلا گاهی وقتا تو کشور عراق اگه تو یه صف غذا 3 دفعه هم که وایسی بهت غذا میدن، میاد با احترام و حتی اگر میدونن تو غذا رو نصفه نیمه میخوری.
بله.
نوع صدا زدن شما چجور صدا؟ من هم امسال یادم تو اربعین با یه جمعی از رفقا رفتیم، یه رفیقی داشتیم یه ذره هیکلی بود، چاق بود، بعد رفتیم یه جایی بشینیم که مثلا یه مثلا از ماشین پیاده شدیم چیزی بخوریم، یه غذایی بخوریم، دم یه موکه و تجدید وضو کنیم، برای نماز بود فکر میکنم، شبم بود. این رفیق اومد نشست رو صندلی، صندلی پلاستیکی، صندلی هم پوسیده بود، صندلی شکست، رفیقمون خورد زمین. 4-5 تا بچه با ما اونجا بود، 4-5 تا مثلا کودک و نوجوان، یعنی هم از بچه ابتدایی و متوسطه، خندیدند، بلند بلند خندیدند. من نگاه کردم به دوستان عراقیمون که موکب داشتن نه خیلی جدی اومدن، اصلا هم نخندیدن، تمسخر نکردن، دست این بند خدا رو گرفتن، یه صندلی دیوارش رو بردن، هی پیگیری بودن که تیمارش کنن. ببین این یه رفتاره، این یه زیسته دیگه. و اون بچه من در این فضا میبینی که بله، ما با کسی که زائره، کسی که میاد به اصطلاح در یک مجلسی شرکت میکنه که مجلس اهل بیته، رفتار من چطور باید باشه؟ این در یه زیسته در موکب درست شده.
بله.
من کلاسشو نرفتم، کلاس نرفتم. یه احتمالا پدر مادر این بچه ها مثلا در عراق به بچهشون نمیگن که بیا من باید کلاس یاد بدم چجوری مثلا بری دستمال کاغذی بدی. نه نه، او در یک زیست در کنار والدین خودش، در کنار عشیره خودش، داره رفتار با مهمان، با زائر رو یاد میگیره. در روایت هم داریم که امیرالمومنین مهمان میرسه خدمتشون، مهمانی که تمام میشه حضرت طلب میکنن که آب بیارن، خود حضرت میشینه دست پدر، به اصطلاح اون کسی که مهمانش بوده، پدر و مسئول خانواده، رئیس خانواده تو مهمان بوده، میشوره و به فرزندانشون هم میگن که شما ما بدرید دست فرزندان رو بشورید. این داره در یک زیستی نوع اکرام و رفتار با به اصطلاح مهمان رو داره یاد میده.
سبک زیست ها خیلی وقتا خودش واقعا فرهنگ ایجاد میکنه، تربیت میکنه. کمون که الان حتی جزئی تر ما الان میبینیم بچه هایی که تو مسجد بزرگ میشن یه مدل خاصی هن، مسجدی ها کلن یه سبکی هن، قرآنی ها بچه هایی که تو فضای حفظ و قرآن یه سبکی هن، هیئتی ها یه سبک، موکب به قول شما. و این داره غیر مستقیم اهمیت سناریو سازی، فرایند، تعریف فرایند برای رویدادهای تربیتی رو ما منتقل میکنه. خب حاجا بریم سراغ مراحل گام به گام سناریو نویسی.
چشم، خدمت شما عرض میکنم که من برای اینکه سناریو نویسی رو باید خدمت شما توضیح بدم، خدمت شما عرض میکنم که مقدمه‌ای رو در حوزه سناریو نویسی بهتون بگم که مسئله بسیار مهمیه و دانستن اون مقدمه به نظرم کمک میکنه به فهم سناریو. بعضیا میگن که سناریو نویسی یه جوری مثلا چرخوندن لقمه دور گردنه و میخوای آدم خب ساده مطلب رو بگو دیگه، من برای چی دیگه مثلا شروع کنم فرایند بچینم. ما میگیم انتقال مفهوم، جمله‌ام اینجوری باشه بهتره، انتقال مفهوم به مخاطب یک هنره.
مثلا هنر معنیش همینه دیگه. آه. هنر میگه مفهوم رو مستقیم نده، بذار یه ذره زحمت بکشه واسهش که اون وقتی دریافت کرد لذت بخشتر بشه. تو گرافیک، تو طراحی، تو معماری میگه همیشه باید یه پیچیدگی بذاری، اون چند لحظه تمرکز بکنه رو اثر هنری تا به مقصود شما برسیم. این هم شیرینی بهش میده، هم موندگارترش میکنه.
انتقال مفهوم به مخاطب یک هنر است. این مسئله بسیار مهمه. یعنی اینکه من باید وقتی میخوام چیزی رو و نکته رو به مخاطبم بگم، حالا این دوستانی که احتمالاً اگر در جمع ما معلم هستند، کسایی که دارن کار پرورشی انجام میدن، حتی شاید معلم مباحث دینی هم نباشه، معلم ریاضی باشه، همین که تو بتونی علم ریاضی رو با یک هنرمندی به مخاطبت منتقل کنی، این یک به اصطلاح اتفاق ویژه است. به اصطلاح به نظرم زمانی که کلمه تولید شد و کلام برای ارتباط بین مخاطبین ایجاد شد، اینجا دیگه اصلا استارت و شروع، نقطه شروع انتقال هنرمندانه به اصطلاح مفاهیم مطرح شد. مثلا یه موقعی می‌خواستم مفاهیم رو بفهمونم به دیگران، من با خودم فکر می‌کردم خب چجوری من با هم تعامل می‌کردم، شاید مثلا خنده‌دار باشه ولی برای من جالبه. این که از صنعت دود برای رساندن پیام به هم دیگه استفاده می‌کردن، این دقیقاً یه هنره دیگه. یعنی او داشته سعی می‌کرده در یه موقعیتی، حالا شما در این زمانی که هیچ کدوم از این تکنولوژی‌ها نیست، میخواد یه مفهومی رو برسونه، مفهوم خطر رو برسونه، مفهومی نکته برسونه، سعی میکرده از این که از دود استفاده کنه و خبر بده و پیام بده که مثلا این اتفاق رقم میخوره. یا صدا، صوت، صداها، انواع صوتها، انواع موسیقی ها، انواع موسیقی ها به نظرم دقیقا همون انتقال هنرمندانه مفاهیمه. ما داریم هی تأکید به این معنا میکنیم، همون حرف شماست که آقا شما حالا یه زمانی ما توی عصری تازه کلمه و کلام بود و به اصطلاح داشت مثلا این عنوان توسعه پیدا میکرد، ما اصلا بذاریم تو کشور خودمون بگیم دوره واقعا سخنرانی شنیدن، این خودش یک کار هنرمندانه بود. لذا مثلا مثل مرحوم آقای فلسفی ما میگیم این آدم تو عرصه انتقال هنر، بس انتقال مفهوم به صورت هنرمندانه در جامعه روحانیت برای خودش صاحب سبک بود، یعنی این یه هنری داشت. مثل اینکه یه شخصی وقتی میخواد مثلا یه مفهومی رو برسونه به دیگران، سعی نمیکنه با زبان ساده بگه، او در قالب زبان شعر میگه این حرف. و این خاطره معروف از مقام معظم رهبری هست که دارن تو ماه مبارک رمضان در مورد اهمیت قرآن صحبت میکنن، بعد یه کسی که تو جمع نشسته میگه که آقا مثلا یه تفقدی داشته باشین، یه موضوع حالا یه بالاخره یه موضوعی رو مطرح میکنه، بعد آقا مثلا همین رو میخوان جواب بدن، از هنر انتقال، از هنر شعر استفاده میکنن. ما کجاییم داریم بحر تفکر تو کجا نگاهی وقت. حالا همین تو همین وقایع اخیر شما ببینید مثلا فلان مدعا از عنصر شعر در مدعایی استفاده میکنه برای انتقال مفهوم خودش، میخواد بهترین مفهوم رو بگه. این خیلی مسئله است دیگه. ما الان روی این موضوع هم گفتگو کنیم، یعنی سناریو نویسی از کجا نشأت گرفت، ما از کجا به مسئله سناریو نویسی اهتمامون بیشتر شد در رویدادهای تربیتی. این که هی داریم تأکید میکنیم انتقال مفهوم به مخاطب یک هنر است، با هنرمندی میتونیم مخاطب رو سر خط بیاریم. حالا باز دوره مثال از آقا به ذهنم میاد، اون سال قبل از سال کرونا، یعنی سالی که کرونا سال 98 اتفاق افتاد، ماه رمضان قبلش دیگه، مقام معظم رهبری توی جمعی از این به اصطلاح ما قاریای قرآن نشستند و دارن گفتگو میکنن، بعد قاریا خوندن قرآنشون رو و تمام که شد، آقا فهمیدن که خب این قرائت ها خیلی خوبه، بعد شروع میکنن به یه توضیحی که شما وقتی اگر اگه یه مخاطبی دارید که مخاطبتون مخاطب مجلسی است و میخواهید برای این قرآن بخوانید، اینجا باید هنر را بیاورید وسط و با هنرمندی بخوانید. بعد شروع میکنن و جالب بود ایشون با یک شعر رو شروع میکنن به عنوان مثال گفتن. میگن بعضیا، حالا میخوام مثال بزنم به زبان فارسیش، مثلا میفهمن که مثلا بعضیا این شعر رو اینجوری میخونن: هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دار. این یه شعره، همه میشنون. آقا میگه اینجا دیگه هنر اگه بیاد وسط چجوری خونده میشه؟ میگه هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. بعد لحنی که ایشون خودش تو اون جلسه میخونه اینقدر هنرمندانه است، یعنی فرای این که خود متن شعر هنرمندانه است، لحن بیان هم اینقدر هنرمندانه میشه که جلسه کل شعرا مثلا یه بالاخره ذکر صلواتی رو میگن. مسئله اینجاست که یعنی ما میخوایم همین شعر رو بخونیم، گاهی وقتا شعر رو خیلی عادی میخونیم، ولی همین رو میبریم توی قالب هنرمندانه. لذا ما حرفمون اینه انتقال مفهوم یک هنره. اینکه تو بلد باشی یک حرف رو، یک هدف رو با هنرمندی به مخاطبت القا کنی، این یک کار ویژه است.
یعنی همین که ما لقمه رو اتفاقا بچرخونیم از پشت گردن بخوام بریم، این خودش هنر میخواد.
احسن، بله، بله.
مستقیم ندیم به مخاطب.
دقیقاً، بله. یعنی باید مخاطب به اصطلاح به سادگی، گاهی وقتا مثلا شما همین سخنرانی کردن ما، خواندن یک روایت و آیه، گاهی وقتا خیلی ساده ازش میگذاریم. گاهی وقتا ما میایم مخصوصا، حالا باز حوزه مشترک بین من و شماست، اینا که مثال میزنم چون شما هم دقیقا همینجوری رویتون. مثلا شما وقتی میخوای یک منبر، یک محتوایی رو برای حوزه دانش آموزی آماده بکنی، کجا؟ موقعی که میخوای برای عموم جامعه استفاده بکنی کجا؟ تو عموم جامعه گاهی وقتا شما مثلا 5 تا روایت رو سعی میکنی با سلیقه انتخاب کنی، یا 5 تا روایت، یا روایت با روایت بخونی و یا علی مدد تموم کنی کار رو بره. ولی وقتی میای تو حوزه دانش آموزی انصافا امکان داره یک روایت رو شما مثلا یک جزء از روایت رو بگیری و اون جزء از روایت رو انقدر خوب تبیین کنی، انقدر خوب بیان کنی و انتقال مفهوم انجام بدی که مخاطب اون محتوا و اون بخش از محتوا در ذهنش به عنوان کلید واژه تا ابد بمونه. لذا ما حرفمون چیه؟ حرفمون این که انتقال مفهوم یک هنره. حالا یه موقع هنر رو در بستر گفتار از طریق شعر و نثر و طنز مطرح میکنیم و قالب‌های مختلف، یه موقع همین هنر وارد همین رویداد و به اصطلاح سناریو میشه. من میتونم مفهوم اقتصادی رو برای دانش آموز کلاس بذارم، بهش بگم تو باید مدیریت اقتصادی داشته باشی. مدیریت اقتصادی به این معناست که به درآمدها توجه کنی، درآمد رو در مسیر درست خرج کنی. یه موقع اینه، یه موقع است من این کار رو انجام نمیدم، بلکه اون مفهوم رو میارم در قالب یک سناریو و رویداد، براش بازی طراحی میکنم، براش فرایند تعریف میکنم، براش کار تعریف میکنم، براش نقش تعریف میکنم. پس اینم باز میشه هنر انتقال مفهوم که الان من میخوام در مورد همین موضوع گفتگو کنم و مفصلتر در موردش توضیح بدم.
خب این گام یک بود، آیا یا مقدمه؟
نه، مقدمه است.
خب بریم سراغ گام به گام طراحی سناریو. بله،
حالا تو طراحی سناریو برسه بازم هنوز باید بریم.
آره، بله.